agape. Maranchi.
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می‌گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می‌کنیم.
مدرس بهش میگه، میگه شما این کارهایی که میکنید به ضرره. شما یه بار میگید مشروطه خواهید، طرفدار دولت مرکزی هستید و یک بار میرید از اون ور با مطبوعات بیروت، پول به اینا میداد، با مطبوعات عراق یه ملاقات هم با ابن سعود کرده بود و با شیخ فیصل که شد فیصل اول پادشاه عراق، اینا کنار هم ایستادن عکس گرفتن. این میخواست جدا کنه.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوست کلاه فرنگی. روابط خارجی ایران با سایر دولت ها نیز در دوران 20 ساله رضاخان، انگلیس همواره از ورود دولت های دیگر به ویژه دولت های رقیب با نظام سلطه انگلیس به صحنه روابط دیپلماتیک سیاسی، نظامی و بازرگانی در ایران جلوگیری می‌نمود و در این راستا به بهانه های پوچ موجبات تیرگی و قطع روابط آنان را فراهم می‌کرد. استاد خسرو معتضد بخشی از تاریخ معاصر را روایت می کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه کلاه فرنگی با شما صحبت می کنم. با شنوندگان عزیز رادیو تهران و تماشاگران سایت 360 تهران که منو میبینید و من سعی میکنم مطالب این زمانو بگم. هر شود که رضا خان شیخ ازل 1303 سعی میکنه که چیز رو برگردونه، احمدشا رو برگردونه، ولی احمدشا نمیاد. هرچی نامه مینویسه احمدشا نمیاد به ایران. برای شاه نامه مینویسه شیخ ازل که من حاضرم اینجا لشکرکشی کنم به تهران. البته چندان لشکری نداشته. یکی از منابع خوب برای شیخ ازل اسناد وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایرانه. این در 10-15 جلد در اومده به نام اسناد خلیج فارس. جریان خوزستان هم نوشته که شیخ ازل دو چهره داشت. یکی از چهرهاش ایران بود. یعنی به ایران میگه آقا من مشروطه خواهم. من یک شیخ شیعه هستم تابع دولت شاهنشاهی ایران. در مطبوعات عرب چیز دیگه می نوشت. گفت عربستان باید جدا بشه. عربستان یک سرزمین جداگانه ایه و اینجا من میخوام اینجا رو با بصره یکی کنم بشه دولت پادشاهی عربستان. خودم هم بشم پادشاهش. خیلی جالبه. یعنی دوگانه است. نماینده‌های مجلس بهش تلگراف میزنن. مدرس بهش میگه، میگه شما این کارهایی که میکنید به ضرره. شما یه بار میگید مشروطه خواهید، طرفدار دولت مرکزی هستید و یک بار میرید از اون ور با مطبوعات بیروت، پول به اینا میداد، با مطبوعات عراق یه ملاقات هم با ابن سعود کرده بود و با شیخ فیصل که شد فیصل اول پادشاه عراق، اینا کنار هم ایستادن عکس گرفتن. این میخواست جدا کنه. عرض شود شیخ خزرخان پسر حاج جابرخان از طایفه بنی کعب عرب خوزستان، لقبش هم معز السلطنه بود، سردار اقدس، سردار بسیار معروف بود، محمره یعنی خرمشهر هم محل اقامتش بود. محمره اسم ایرانیه، مهمان را، زمان ساسانیان به اینجا میگودن مهمان را، استادای آلمانی در آوردن، به بصره هم میگودن پاسرا، چون در زبان عربی پنیز شد بصره، باسرا، بنابراین پاسرا بصره بوده، مهمان را محمره بوده. این همه سابقه ایرانی دارن. خب ایشون میاد و یک کارایی میکنه، یکی از کارهای بدش برادر خودشو میکشه. جابر که میمیره درجه امیر نویان یعنی ارتش بودی داشته، خیلی مهم بوده از طرف ناصرالدین شاه، به ایران هدیه میدادن. یک دفعه برای ناصرالدین شاه 11,000 تا قاتل فرستاد، یه چنین چیزی اینا باج میدادن، حاکم بودن. الان این رأس الخیمه حرف زیاد میزنه، میگه حاکم لنگه از ما بوده. دولت ایران به قدری از خودش مطمئن بوده از زمان صفویه، یه نفر عرب رو می آوردن می کنن حاکم بندر لنگه، یه نفر می آوردن حاکم بندر عباس، می گو آقا تو 5,000 تومان به دولت ایران بده، بندر عباس در اختیار تو باشه، بعد به ما چیز بده، مقاطعه کن، مالیاتو بگیر به ما بده. شیخ خزعل عرض شود که حمله میکنن از تهران، هیچ مقاومتی هم نمیکنه، چون اولا ایشون گرفتاری ها داشت، 60 زن داشت، هر وقت میرفت بیرون بیروت میگفتن راه یتزوج، یعنی رفته ازدواج کنه، همین رو تو شرحالش نوشتن راه یتزوج، یعنی میرفت زن میآورد، از مصر، از بیروت، از گرجستان زن داشت، تریاکی هم بود. رضا شاه میره اونجا، هیچ مقاومتی نمیکنه، تسلیم میشه. ولی آنچه من میخواستم بگم املاک این بود، تمام خوزستان مال این بود، چون 3 زن تهرانی هم داشت که 2 از اینا از خانواده قاجار بودن، امامزاده قاسم هم بود، همین جاده شمیران نزدیک تجریش، همینجا هم کشتنش هم خیلی کار بدی بود. 1315 پلیس سیاسی عباس شیش انگشتی رو میکشه، اینو میفرستن عباس شیش انگشتی خفش میکنه، پیرمرد 75 ساله رو، خیلی کار بدی میکنه. ولی این میخواست خوزستان رو از ایران جدا کنه و میرن اونجا میگیرن. عرض شود که 8,619,000 ریال 800,000 تومان این اون موقع املاک داشته، چیز داشته، عواید مالی داشته. دکتر مک‌کرماک بیاد میگه ایشون مالیات نداده، توجه میکنین؟ رو مالیاتاش همونطور که الکاپون تو آمریکا به دام انداختن مالیات نداده بود، میگیرنش و میاد تهران و دیگه تحت نظر بوده. حالا این کتابی که عراقی ها در آوردن خیلی از فارسی، حکومت شیخ خزعل بن جابر سرکوب نشینه چی؟ و سرکوب شیخ نشین خوزستان، تو کتابش نشه العربیه، خوزستان نه عربستان. این در اصل یه کارای مهمی بود که انجام شد، انگلیس پشت رضا شاه بود و شوروی هم حمایت میکردن، یعنی کنسول شوروی در اهواز همه رو گزارش میداد. هیچ کی باور نمیکنه به این سرعت تعطیل بشه. این از اون کارایی بود که وقتی اومد تهران میگادن یه معاهده بوده، یه قراردادی بستن که این تسلیم بشه، در عوض ایران همچنان نفت خودشو بده به انگلستان، معاهده اهواز که خیلی مفصله. این ماجرا هم تموم شد. شیخ خزعل من گفتم سیاست انگلیس بود، از این حمایت کرد، از هیچ به همه جا رسوند تا اجازت برادرش بکشه. مزعل کشت، با زن اونم ازدواج، یه زنی بود به نام ترکان خاتون، خیلی زیبا بود، گرجی بود، با اونم ازدواج کرد و مادام دیولافوا زمان ناصرالدین شاه که اومده از شیخ خزعل و برادرش مزعل که شیخ خزعل کوچولو بوده اون موقع 16 سالش بوده از اینا دیدن کرده و گفته ملکه ترکان خاتون یک یوسپلنگ رو تو زنجیر کرده بود با خودش را می برد. بنابراین خوزستان در این زمان انگلستان دست از شیخ خزعل بر می داره، یعنی به جایی که شیخ خزعل محافظ شرکت نفت باشه قرار میشه ژاندارمری ایران محافظ شرکت نفت باشه. خدا نگهدار شما در برنامه کلاه فرنگی که همه روزه ساعت 13:30 از شبکه رادیو تهران پخش میشه. من خسرو معتضد بودم. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید. کوی فراز. کوی فراز، برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم به شما شنوندگان خوب برنامه کوی فراز. صبح شنبه 24 شهریور ماه، ماهواره تحقیقاتی چمران 1 توسط ماهواره بر قائم صد پرتاب شد و با موفقیت در مدار 550 کیلومتری زمین قرار گرفت. ماهواره تحقیقاتی چمران 1 توسط گروه فضایی صنایع الکترونیک ایران با همکاری و مشارکت پژوهشگاه هوافضا و شرکت‌های خصوصی دانش بنیان طراحی و ساخته شد. دکتر حسن سالاری، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران، درباره پرتاب موفق ماهواره چمران 1 و برنامه‌های دولت 14 در حوزه فضایی توضیحاتی دادند که با هم می‌شنویم.
ماهواره چمران 1 ماهواره تحقیقاتی هستش که این ماهواره توسط مجموعه سای ایران از شرکت‌های وزارت دفاع در واقع طراحی ساخته شده. البته مجموعه ای از شرکت‌های دانش بنیان و پژوهشگاه هوافضا هم در ساخت ماهواره به این مجموعه کمک کردن. اصولا پروژه‌های فضایی معمولاً به صورت مشترکی انجام میشه و مجموعه مختلفی همکاری می‌کنه، بخش خصوصی، بخش پژوهشی کشور و حالا بخش دولتی. ماهواره برای قائم صد هم که خب بالاخره دومین پرتاب موفق عملیاتی خودش رو متوالی انجام رسوند و این اتفاق هم بسیار اتفاق مهمی است در کنار خود پرتاب ماهواره شمرانی یک و عمل کرده ماهواره شمرانی یک که دومین پرتاب موفق عملیاتی مداری خب به هر حال نوید بخش یک اتفاق مهم هست و اون هم این که پرتابگرهای ما در حوزه در واقع صنعت فضایی به ویژه پرتابگر سوخت و جامد ما در حال تثبیت و بلوغ فناوری و رسیدن به یک قابلیت اطمینان بالا هستند که این میتونه مقدمه بشه بر رونق اقتصاد فضایی که به جد در دولت 14 هم که از مواردی که دکتر هاشمی وزیر محترمم خیلی تاکید دارن بحث توسعه اقتصاد فضایی است در برنامه‌هایی هم که به مجلس ارائه دادن به این حوزه تاکید شده. اقتصاد فضایی یعنی مفهوم که دیگه ما از حوزه R&D و تحقیق و توسعه خارج بشیم برسیم به مرحله ارائه خدمات و درآمدزایی از صنعت فضایی که حالا جزئیات بیشتر توضیح میدم. ماهواره چمرانی یک رو بریم سراغش صحبت کنیم. این ماهواره بحث اصلیش قابلیت‌های مانور مداری هست. وقتی که ماهواره در مدار خاصی قرار می‌گیره اگر بتونیم به صورت کاملاً اختیاری موقعیت مداریش رو تغییر بدیم، اصلاح بکنیم و از یک نقطه به نقطه دیگری جابجا بکنیم، میگیم ما قابلیت مانور مداری داریم. و این مهم چگونه حاصل میشه؟ با داشتن زیر سیستم‌های کنترل وضعیت دقیق، سامانه‌های هدایت و ناوبری دقیق برای ماهواره، پیشرانه های مناسب برای ماهواره و الگوریتم ها و نرم افزار های مناسب برای این کار. ما تا قبل از این خیلی از ماهواره هامون که کار پیشرانش داشتن و کار اصلاح مداری می کردن موقعیت مداری خودشون رو تغییر می دادن، اما بر مسیر در راستای اصلاح مداری و نگه داشتن موقعیت خودشون در یک وضعیت خاص. اما اینجا ما بحث جابجایی ماهواره در مدار رو داریم، به جای اختیاری تغییر فاز در واقع ماهواره و حتی تغییر شیب مداری ماهواره. کجا خیلی کاربرد داره و استفاده میشه؟ عمده کاربرد اینها در بحث منظومه سازی هست. حالا علاوه بر اون بحث حفظ موقعیت مداری و بحث اصلاح مداری که حالا به حال برای حفظ پریود مداری ماهواره مهم هست یا اون دوره تناوب ماهواره مهم هست، یک از مهمترین کاربردها اینها در توسعه منظومه های ماهواره هست. ما سال گذشته اگر دوستان خاطرشون باشه خب پرتاب ماهواره مهدار رو داشتیم با دو تا ماهواره دیگه که پرتاب چندگانه بود و این پرتاب چندگانه در آینده هم دنبال میشه بشه در دولت 14 هم. چون به هر حال باز در فرمایشات و در تاکیدات وزیر محترم دولت 14 هم دکتر هاشمی بوده که ما باید ببریم به سمت منظومه سازی تو برنامه هفتم توسعه، برنامه هفتم پیشرفت، بحث رسیدن به منظومه های ماهواره‌ای و ساخت 30 ماهواره، توسعه 30 ماهواره تاکید شده که عمده اینها به صورت منظومه‌ای قرار کار بکنن و منظومه‌ای کار کردن. یعنی ما پرتاب چندگانه داریم، پرتاب چندگانه هم زمانی به صورت عملیاتی برای ما آورده داره و قابلیت استفاده داره که ماهواره‌ها بتونن موقعیت نسبیشون رو نسبت به همدیگه تنظیم و اصلاح بکنن. وقتی که 3 ماهواره با هم تزریق میشه، 4 ماهواره با هم تزریق میشه، اینها بعد موقعیت مداریشون رو نسبت به هم دیگه جابجا بکنن، تغییر بکنن، در فواصل مناسبی نسبت به هم قرار بگیرن تا اون عملیات منظومه کردن ماهواره ها بتونه به درستی انجام بشه. این قابلیت چگونه قابل حصول هست؟ زمان قابل حصولی که ما این پتانسیل و این در واقع دانش رو در مرحله عملیاتی در مدار تست کرده باشیم. ماهواره چمرانه یکی از گام‌های مهم و اساسی در این مسیر هستش.
دکتر سالاریه، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران.
پس یکی از کاربردها میشه اصلاح و تغییر آمدانه و اختیاری موقعیت مداری ماهواره که کاربردش کجا میشه؟ میشه منظومه‌های ماهواره. کاربردهای دیگه‌ای هم داره. ما از ماهواره ارتباط میگیریم. الان ماهواره در مرحله در واقع پایدارسازی هستش که الحمدلله بر اساس اطلاعاتی هم که ما از اولین ردهای ماهواره گرفتیم، پایدارسازی ماهواره در مسیر خیلی خوبی در حال انجام هست و تقریبا میتونیم بگیم انجام شده. گام بعدی خب نشانه روی ماهواره هست. گام بعدی در واقع تست زیر سیستم های مختلف تعیین موقعیت، تعیین مدار و جهتیابی موقعیتیابی ماهواره هستش و بعد از اون میریم به سمت مانورهای مداری، تست زیر سیستم‌های پیشرانش. تک تک این زیر سیستم‌ها دونه به دونه تست میشه تا میرسیم به مرحله عملیات اصلیمون که میخوایم این عملیات رو تست بکنیم و بارها و بارها این بعد تست بشه تا به تثبیت برسه. ببینید هر اصلا کلا تو فضا این ویژگی هست که ما هر اتفاقی که میخوایم بکنیم معمولا با ماهواره‌های ساده‌تر، با نمونه‌های تحقیقاتی آزمایشگاهی فرآیندهای مختلفی رو طی می‌کنیم رو زمین. این اتفاقات رو زمین کفایت نمی‌کنه. ماهواره باید در مدار قرار بگیره، در شرایط واقعی مداری قرار بگیره که دینامیک ماهواره با تمام جزئیاتش در شرایط فضای ماورای جو که شرایط بسیار سختی هست به دلیل انواع اقسام گرادیان‌های دمایی به خاطر بحث‌های تشعشعی و غیر و ذالک، در اون شرایط باید بتونه این ماموریت رو انجام بده. این ماهواره این ماموریت رو به انجام میرسه، اگر به انجام برسونه ان شاءالله ما زیر سیستم‌های مختلفش رو تست بکنیم، الگوریتمش رو بتونیم تست بکنیم در مدار، در ماهواره‌های دیگه هم به راحتی قابل استفاده است. یکی از کاربردهاش این بود. یکی دیگه از کاربردهای مهم بحث ساخت سازه‌های بزرگ فضاییه که باز نیاز داریم به همچین تکنولوژی. ماهواره‌های بزرگ، سازه‌های بزرگ، ایستگاه‌های فضایی و غیره، اینا معمولاً به صورت یک پارچه ساخته نمی‌شن رو زمین و بعد پرتاب بشن. اغلب در فضا به تدریج ساخته میشن. عملاً فرآیند مونتاژ در فضا انجام میشه. چه تکنولوژی نیاز داریم؟ همین تکنولوژی مربوط به مانور دقیق مداری و اختیاری، یعنی من بتونم ماهواره رو موقعیت مداریش رو جابجا بکنم، موقعیتش رو در مدار خودش در اون بر اساس اون گرانش ماهواره ها دوران میکنن دور زمین، بتونیم با اختیاری موقعیتش رو استاب بکنیم، جابجا بکنیم که بتونیم سازهای بزرگ کنار هم دیگه اجزاش رو مونتاژ بکنیم، برسیم به یک سازه هولپیکر که اینم به حال تکنولوژی مهمه. کاربردهای دیگه هم داره، یعنی ما تصویربرداری از اشیاء فضایی، بحث در واقع جمع کردن زباله های فضایی، به حال این که بتونیم ماهی ماهواره شیء فضایی رو اختیاری و کنترل شده جابجا بکنیم، به یه شیء فضایی دیگه نزدیک بکنیم برای بحث جمع آوری زباله ها، به هر حال موضوع بسیار پرکاربردی هستش که همه اینها لازمش انجام تست های متعددی هست در مدار که ماهواره چمران یک بخشی از این تست ها رو انشالله در طی ماه‌های آتی که ما از این ماهواره استفاده می‌کنیم برای ما انجام میده و این تکنولوژی رو برای ما در فضا انشالله نهادینه می‌کنه. من ماهواره تو ارتفاع بالای 500 کیلومتری، ماهواره چمران هم در ارتفاع 550 قرار گرفته. معمولا دوره مدار دوره تناوب مداریش اون روش 90 تا 100 دقیقه. حالا بعد دقیقش بر اساس حالا اون ارتفاع اینا مشخص میشه و معمولا به صورت روزمره ما یک رد قالب روز، یک رد قالب شب داریم. بعضی وقتا رد قالب روزمون میشه دو رد متوالی، یعنی ما دو رد متوالی از روی ایران میتونیم با ماهواره ارتباط بگیریم. البته ایستگاه جای دیگه دنیا داشته باشیم باز تعداد ردها بیشتر میشه برای ارتباط گرفتن، اما معمولا یک تا دو رد در روز، یک تا دو رد در شب ارتباط داریم. بنابراین اگر ما رد صبحمون مثلا حوالی 9:30 صبح، 11 صبح، 11 و 10 دقیقه بود یه دونش، شب هم به همین صورت ما ساعت 10 بین 10 تا 11 تو این حال و هوش ما ارتباط با ماهواره داریم که تو این ارتباطات ما داده های ماهواره رو تخلیه میکنیم، میگیریم فرامین جدید رو برای ماهواره ارسال میکنیم دیگه. این فرایندی هستش که به صورت روتین تو ماهای آتی انجام میشه. حالا به هر حال هم داده های سلامت ماهواره برای ما و زیر سیستم ها مهمه، در درجه اول برای ما مهمه که زیر سیستم های ماهواره همه سالم باشن و درست کار بکنن، و بعد از اون دیگه میریم به سمت ماموریت تحقیقاتی که توضیح دادم که چه کاری باید انجام بدیم. ما تو ماهواره دیگه هم زیر سیستم های پیشرانش هایی رو داشتیم، منتها نه با این هدف که مثلا مانور فاز یا همچین مانوری با این جزئیات بدیم. به هر حال همه ماهواره‌ای که تا الان ما پرتاب کردیم کمابیش زیر سیستم های مختلفی مثل توان، ارتباط داده، ارسال داده، دریافت داده، کامپیوتر پرواز و غیر و ذالک رو داشتن، اما بالاخره الگوریتمایی که در این ماهواره در واقع قرار گرفته و تست هایی که قرار است که انجام بشه ویژگی خاص خودش رو داره، مشابهش رو ما تو ماهواره‌های دیگه گرچه زیر سیستم های رو به صورت تکراری داشتیم ولی الگوریتما به این صورت برای نخستین بار هستش که با این ویژگی تست میشه. ما در ماهواره‌های دیگه مون هم بحث اصلاح مداری رو داشتیم اما نه با این اختزاعات که توضیح دادم.
بخش اول صحبت‌های آقای دکتر سالاری، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران، درباره پرتاب موفق ماهواره چمران یک و برنامه‌های دولت 14 در حوزه فضایی تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. از شما دعوت می‌کنم ادامه صحبت‌های ایشان را در روزهای آینده بشنوید.
ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
درود بر شما همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. افتخاری بود برای من و همکارانم که در بخش اول برنامه‌های صدای پایتخت در 27 شهریور ماه خدمتگزار شما عزیزان باشیم و سپاس از اینکه شما هم در کنار ما بودید و شنونده این بخش. همکارانم ان شاءالله در بخش دوم با شما همراهی خواهند کرد. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. التماس دعا. خداحافظ.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.